تلاش میکنند که آزار روحی به طرف مقابل برسونند و با این شگرد ها وجوهی رو دریافت کنند. سر چهارراه‌های مختلف شما دیدید افرادی هستن اسفند دود میکنن یا به زور میخوان دستمال بکشن روی ماشین های شما. اینها جزو کسانی هستن که عنوان تکد دیگری پیدا میکنن. اما بعضی مواقع یک کسی از فال میفروشه، آب معدنی میفروشه، یا یک وسیله یک کالایی رو خدمت شما بده، اینها از عناوین تکد دیگری و کلاشی خارج هست. بالاخره چون یه کالای با ارزشی داره به شما میده، حالا مثلا یه آب چند هزار تومانی رو ممکنه یه سودی هم روش بکشه، اونها دیگه متکدی یا کلاش تلقی میشه. پس فرق بین متکدی، کسی که گدایی میکنه، و کلاش رو متوجه شدیم. قانون گذار دو تا ماده رو منحصرا اختصاص داده، میگه کسی که تکدیگری میکنه یا کلاشی رو پیشه خودش قرار میده و از این راه هم امرار معاش میکنه و حبس از یک ماه تا سه ماه محکوم میشه. هر ماری هم که از راه تکدیگری یا کلاشی به دست بیاره اون مال هم مصادره میشه. اما ماده بعدیش اگر دقت بکنید در سر چهارراه‌ها یا خیابون‌های ما کسانی هستند که از افراد دیگری، از افراد صغیر یا غیر رشید استفاده میکنن و اونها رو وسیله یک تکدی قرار میدن. یعنی شما اگه دقت کرده باشید افرادی هستن که با اجیر کردن افراد، اشخاص متعدد یا اطفالی رو در سر چهارراه‌ها میگذارن، به اونها میگن تکدیگری بکنید و شب وسیله یعنی پول به دست آورده رو اونها تصاحب بکنن و اونها رو وسیله قرار میدن. اینها قانونگذار گفته مجازاتشون بیشتره. اونها کسانی که خودشون تکدیگری میکنن یک ماه تا سه ماه حبس دارن، نسبت به افراد دوم که اطفال یا صغرا یا غیر رشید رو به کار میگیرن سه ماه تا دو سال حبس محکوم میشن. بنابراین هم تکدیگری جرمه، هم کلاشی جرمه، هم کسانی که اینها رو وسیله قرار میدن مجازات بیشتری دارن. اما اگر یک فرمایشی سرکار خانم الان فرمودن که ظاهرا یک شخص متکدی موظف شده به 150 ساعت کار در شهرداری، خب مستظرید که مجازات یک ماه تا سه ماه حبس مجازات درجه 8. یعنی چی درجه 8؟ مجازات حداقل مجازات،
حداقل مجازات.
قانون گذار گفته مجازات درجه 8 رو قاضی مکلف مجازات جایگزین حبس بده. یعنی نمیشه بابت مردم رو بابت یک ماه تا سه ماه زندان کرد، باید جایگزین حبس بده، باید مثلا خدمات اجتماعی محکومشون کرد، باید اونها رو وادار کرد کتاب بخونن، باید وادار کرد که خدمات عمومی ارائه بدن. بنابراین متاسفانه این مجازات ها مجازات های بازدارنده نیست و معمولا هم کسانی که دست به این تکدیگری میزنن با مجازات های جایگزین حبس روبرو میشن.
آقای دکتر، در نکاتی که فرمودید خیلی بحثای دقیق و ظریفی وجود داشت که به نظرم در مورد هر کدامش ساعتها میشه گفتگو کرد، اما برخی از اونا به نظرم خیلی مهمتر و پررنگتره که من خدمت شما عرض میکنم. حالا هر کدامش رو که خودتون تمایل داشتید میتونیم ادامه بدیم و در مورد صحبت کنیم. یک مسئله اینه، الان این مجازاتی که در نظر گرفته شده به عنوان قانون آیا اجرا میشود؟ و اگر اجرا نمیشه آیا به خاطر اینکه ضمانت اجرایی نداره؟ به چه دلیله؟
ببینید واقعا به نظر من انقدر الان جامعه ما با جرائم مختلف و مهمتر و پیچیده‌تری روبرو شده که به نظر من نه ضابط دادگستری نه قوه قضاییه توان حداقل برخورد با این امر رو نداره.
یعنی اهمیت و اولویت رو از دست داده
به نظر من.
خب
و انقدر به لحاظ اقتصادی و همون فرهنگی که شما فرمودید مردم ما دچار مشکلات و مصیبت‌های فراوانی هستند که معمولاً یک قاضی که خودش در این جامعه با این تورم و مسائل اقتصادی داره زندگی میکنه عیب و ایراد رو منصرف به این فرد متکدی نمیدونه.
درسته،
یعنی اینقدر مسئله اشتغال حاده، مسئله بیکاری روزافزونه، اینقدر مسئله اقتصادی گریبانگیر مردم هست که ما در واقع خودش یه نوع مجازاتی که مردم برای دارن تحمل میکنن. ما میخواییم مجازات، درسته قانونگذار جرم انگاری کرده ولی در صورتی جرم انگاری کرده که شما شرایط اشتغال و شرایط اقتصادی مردم رو تامین میکنید. حالا ما بالاخره اون رو تامین نکردیم و ما در کنارش داریم مجازات میکنیم. ولی به نظر من علارغم همه این حرفا انقدر شرایط پیچیده است و انقدر گستردگی در این ناحیه وجود داره که احتمال امکان برخورد با تمام افراد وجود نداره. ضمن این که عرض کردم ضمانت اجرای چنین مجازاتی طرف رو متنبه نخواهد کرد. یعنی اگر فرض بکنیم که یک متکدی رو محکوم کنید به 50 سال کار خدمات اجتماعی، اون رو از این درآمدی کلانی که ممکنه در خیابان‌ها و چهارراه‌ها بهره ببره منصرف نخواهد کرد.
بسیار خوب. آقای دکتر، یک نکته دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که آیا در قانون برای پیشگیری از این مجازات هم چیزی در نظر گرفته شده یا خیر؟
ببینید، ما کلن در قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرمه. اصلا در قوه قضاییه معاونت اختصاصی به عنوان معاونت پیشگیری از جرم وجود داره. شما الان ببینید پیامک‌های متعددی توسط معاونت پیشگیری از جرم به اشخاص متعدد ارسال میشه و این آگاهی بخشی بسیار محسون و ممدوحه. وجود داره. اما عرض کردم این اطلاعیه ها و این در واقع رسانه ها که در اختیار مردم، مطالبی که در اختیار مردم قرار میگیره، اون مشکلات اقتصادی و فرهنگی مردم رو که حل نمیکنه. یعنی فردی که مثلا حالا واقعا ممکنه بعضا بر اساس نیاز در کنار خیابون یا در کنار پیادرو نشستن و توان تأمین مایحتاج زندگیشون رو ندارن، اون واقعا فکر میکنه تحمل میکنه و یا تأمل میکنه که به این پیشگیری ها توجه بکنه، خب چه کار کنه؟ کاری از دستش بر نمیاد و این شرایط اقتصادی مجبوره به این کار تن بده. خیلی از کسانی هم که در خیابان ها واقعا متکدی هم، واقعا بعضی هاشون شما میبینید معلولین جسمی هم، نه کار دارن نه توان پرداخت هزینه های زندگیشون دارن، ناگزیرن به این سمت برن.
بسیار خوب. با توجه به اینکه حالا ما در یک بخش گفتگو به ریشه ها و آسیب شناسی این موضوع پرداختیم و شما این بخش رو به خوبی هم تبیین کردید، میخوام در این قسمت به راهکارها هم بپردازیم. شما به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک متخصص این امر، به هر حال مشرف به شرایط و وضعیت حقوقی و وضعیت اجتماعی کشور هستید. الان راهکار پیشنهادی شما چی هست؟ حالا یا برای مردم به عنوان کسایی که میتونن کمک بکنن به حل این معضل، هم برای به هر حال مسئولین و کسایی که دستی بر آتش دارن.
ببینید، واقعا عمده مسائلی که در جامعه وجود داره و منجر به وجود به بروز بزه یا جرم خواهد شد، عمدتا ناشی از مسائل اقتصادی است. یعنی شما در تمام حوزه های جرائم عمومی و خصوصی زمانی که به دقت وارد می شوید ببینید که یک ریشه یا یک خط از مسائل اقتصادی نشأت بگیره. موضوع تکدیگری هم همینه. تا ما نتوانیم توسعه اقتصادی رو در جامعه افزایش بدیم، تا نتوانیم اشتغال رو فراهم بکنیم، تا نتوانیم زمانی که اشتغال فراهم کردیم درآمد مکفی و لازم رو به یک خانوار بدهیم که اون بتونه ضروریات اولیه زندگیش رو تأمین بکنه، نه با مسئله تکدیگری و کلاشی، بلکه جامعه همین خفتگیری ها، همین اخخازی ها، همین سرقت های تو خیابونی، با اینها مواجه خواهید شد. یعنی افراد جامعه ما به عادت و به تکرار مرتکب بزه نمیشن. حتما یک ریشه اقتصادی وجود داره. اگر ما یک ریشه اقتصادی رو بگیریم و مردم رو در واقع هدایت بکنیم به سمتی که بتونن امورات زندگیشون رو تمشیت بکنن، قطعا دامنه این جرائم بسیار کمتر خواهد شد و قطعا قوه قضاییه راحت تر میتونه با آنها برخورد خواهد کرد. شما ببینید بعضی از سرقت هایی که در جامعه اتفاق میفته از صندوق صدقات با لطایف الحیلی وجوه مردم رو در واقع به سرقت میبرن، وجوه خیریه مردم رو. واقعا تصور میکنید چه کسانی وارد این کار میشن؟ یا معتادین و متجاهرین به اعتیاد هستن، یا کسانی که واقعا ضروریات زندگیشون عاجزن در تامین ضروریات زندگیشون. اینها دست به چنین کارهایی میزنن. ما نمیتونیم برگردیم بگیم ملت شما مثلا مسائل اقتصادیتون تامین نیست، اما دست به چنین کارهایی نزنید. این به معنای این نیست که ما داریم قبح این عمل رو میریزیم. من میگم اگه میخوایم پیشگیری بکنیم، راههای پیشگیریش اینه که مردم تامین باشن، قدرت کافی برای تامین مایحتاجشون داشته باشن. تا نداشته باشن دست این کارا خواهند.
همینطوره. پس در واقع نتیجه اینه که این مسئله اگر در بعد راهکار بخوایم بهش بپردازیم جز موضوعات چند وجهیه که ما نیازمند اون هستیم که در چند عرصه عوامل دست به دست هم بدن تا این مسئله حل بشه، چه از بعد اقتصادی چه از بعد فرهنگی. یه نکته هم در پایان گفتگو عرض کنم آقای دکتر، خیلی جالبه که مدیر عامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرده که افرادی که رسما تکدیگری میکنن تو شهر تهران حدود 1000 نفرن که اینا یه باندی دارن و به هر کسی هم اجازه نمیدن وارد این عرصه بشن، یعنی یه فضایی رو کاملا یک مافیایی برای خودشون تشکیل دادن که جالب، اگر واقعا چنین چیزی هست چرا با این موضوع برخورد نمیشه در پایتخت کشورمون؟
بله متاسفانه چنین چیزی هم وجود داره. عرض کردم اینها معمولا مصداق همون ماده 713 یعنی که میان افراد متعدد رو اجیر میکنن و اونها رو در چهارراه‌های مختلف یا مخصوصا در بالای شهرها در مناطق مختلف شهری قرار میدن و اونها با سماجت تلاش میکنن تا از افراد، حتی به من شنیدم البته بر اساس مسموعات، که حداقل تکلیف میکنن که اگر مثلا فلان مبلغ بیشتر باید شما درآمد داشته باشید و اینها باند مافیایی هستند و درآمدهای خیلی خوبی دارن، حداقل واقعا از قوه قضاییه، از ضابطین دادگستری، از مامورین کلانتری. این توقع وجود داره که بعضا باعث مزاحمت‌های خیابانی برای مردم میشه.
همینطوره.
یعنی در صورتی که شما به احسان یا نیکی به اونها جواب مثبت دادی یا پولی پرداخت نکنید، بعضا با حرکات تند و خشن اونها مواجه میشید که چاره جز سکوت نخواهید داشت. حداقل توقع اینه که ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی با اینها برخورد بکنن و ریشه این عوامل رو که مشکلات اقتصادی حداقل در خصوص این افراد دامنگیر نیست، اینها رو حداقل برطرف بکنن تا ببینیم اتفاقا مشکلات
چیه. آقای دکتر پوربابایی خیلی ممنونم از شما برای شرکتتون در این گفتگوی تلفنی، نکات خیلی خوبی بیان شد و مطمئن هستم که مخاطبان عزیزمون از شنیدن این صحبت‌ها لذت و استفاده کافی رو بردن.
زنده باشید،
خدا نگهدار.
بسیار ممنونم از شما آقای تبریک برای پیگیری این موضوع، ضمن این که ما خیلی تلاش کردیم که با شهرداری ها در این خصوص صحبت کنیم، با چندین شهرداری تماس گرفتیم ولی زمانی که موضوع رو مطلع می شدن می گفتن که ما در شهرمون گدایی نداریم که بخوایم در این خصوص صحبت کنیم. این هم یک مسئله. اما اینجا همچنان روی خط خبر.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگم بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه؟
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی؟
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینجا روی خط خبر
با خبرنگاران،
با خبرنگاران در روی خط خبر،
روی خط خبر.
ممنونیم از شما شنوندگان گرامی. و اما سومین موضوع امشب روی خط خبر، کاهش عرضه لبنیات توسط کارخانه ها.
موسیقی
بنا بود به دستور وزیر جهاد کشاورزی قیمت سه محصول لبنی شیر، ماست و پنیر که در سبد غذای خانوارهای ایرانی بیشتر دیده می شود 10% کاهش پیدا کند.
کاهش قیمت خوبه ولی به شرطی که دوباره افزایش پیدا نکنه دیگه. 2 تومان ارزون میکنن 5 تومان گرون میکنن.
فراوانده ای که واسه شرط گذاشتن دیگه. ماستای 2.5 کیلو گفتن که اکثر شرکت ها ندارن و شیر کیسه 900 گرم میگفتن بازم شرکت ها اونو ندارن و پنیر 450.
چرا ندارن شرکت ها؟ تولید نمی کنن یعنی؟
نه همچین برنده معمولا همچین ظرفیت های معمولا تولید نمی کنن.
چرا؟
شرکت کیسه هایی که من دارم 800 گرمیه، پنیرامون 450 تا 300 گرمیه، ماستامون 2 کیلو 1800 2200 بیشتر نداره.
خب یک بخش گزارشی آرشیوی رو در خصوص وضعیت عرضه لبنیات شنیدید. این بخش رو آقای علی ابراهیمی روزنامه‌نگار اجرا خواهند کرد. آقای ابراهیمی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام شب بخیر دارم. بحث لبنیات و حالا هم کاهش عرضه و هم افزایش قیمتی که به تازگی اتفاق افتاده.
بله.
تقریبا میشه گفت 30% هم افزایش قیمت داشتیم. حالا شیر خام چون قیمتش افزایش پیدا کرد به همون نسبت لبنیات هم افزایش قیمت داشتن، ولی باز هم با همه این افزایش قیمت ها ظاهرا عرضه همچنان قطع چکانیه. به اضافه این که حالا یک دعوایی هم سر قیمت دستوری 4 قلم لبنیات به اصطلاح که حالا یارانه‌ای یا هر عنوانی که میگن آقا باید بره تو سبد خانوار هست که همچنان دولت معتقده که اینها باید قیمتش دستوری باشد و ظاهرا اتحادیه همچنین اعتقادی نداره و معتقده که اونها هم باید شامل بحث قیمت گذاری بشه.
موضوع مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته. از سه موضوعی که ما بررسی کردیم این موضوع مورد توجه این عزیزان قرار گرفته. چندین پیامک هم در خصوص لبنیات و سوال‌های از این دست برای ما ارسال شده و چند مورد هم گزارش دادن راجع به وضعیت لبنیات در برخی از شهرها و همینطور نام چند کارخانه هم ذکر شده. اما ما در این بخش در خدمت آقای ظفری خواهیم بود، رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور. ارتباطمون هنوز با ایشون برقرار نشده. آقای فروزنده همکارمون در تلاشن که بتونن با آقای بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی تماس بگیرن. اما اگه توضیح هست بفرمایید تا ببینیم که کدام مگزین از
در خصوص بحث سرانه مصرف بگم و عدد و رقم هایی که واقعا جای نگرانی داره. آمارها میگه که ایرانی ها تا سال 89 تقریبا سالانه نزدیک به 130 کیلوگرم حالا لبنیات از مدل های مختلف رو مصرف میکردن و این عدد در حال حاضر به زیر 50 کیلوگرم رسیده که خب این یعنی میشه گفت سقوط آزاد. و این رو هم جالبه که بگیم که سرانه مصرف لبنیات توی کشورهای اروپایی بالای 200 کیلوگرم در سال هست و ما 1/4 اروپایی ها هم مصرف لبنیات نداریم. بماند که اونجا
اقتصادی...
ببینید هم بحث کاهش سفره مردم هست.
بله.
بحث اقتصادی دارد و هم دوره‌های مختلف. حالا اگر خاطرتون باشه تبلیغات منفی هم راجع به لبنیات شد، حالا پالم اضافه میشه و بحث‌هایی از این دست هم نوسان ایجاد کرد توی سرانه مصرف، ولی به هر صورت الان عدد اصلی 50 و علت اصلی هم بحث قیمت لبنیات.
خب گفتگوی شما رو بشنویم با آقای ظفری، ارتباط برقراره.
خواهش می‌کنم. آقای ظفری اومدن یا سخنگوی؟
آقای ظفری.
خب بسیار سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای ظفری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب امیر و همه شنوندگان.
بسیار آقای ظفری عزیز، یک توضیح در خصوص بحث قیمت گذاری و اون صحبتی هم که عرض کردم خدمت شنوندگان، بحث 4 قلم لبنیات که شامل بحث یارانه میشه، یه توضیحی به ما بدید بعد بریم حالا سوالای بعدی رو من بپرسم ازش.
خواهی میکنم. یه لحظه صدای شما قطع شده. بفرمایید.
سوالم در خصوص بحث افزایش 30% قیمت لبنیات هست که خب به تازگی این اتفاق افتاده و حالا اون 4 قلمی هم که ظاهرا محل اختلاف است بین وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه، یه توضیح در خصوص این دوتا بحث به ما میدید؟
بله. اولا عرض میکنم خدمتون افزایش قیمت 30% نیست، افزایش قیمت تا 25%.
خب.
و این که یک اشتباهی شده بود، حالا یکی از تشکل‌ها بحث 30% رو مطرح کرده بود که هم سازمان محترم حمایت تاکید کرد و همین که واقعی نبود عدد 30% و تا 25% افزایش پیدا کرد. و بعد خدمت شما و همه شنوندگان عرض میکنم که لبنیات خوب استعداد دارید با توجه به این قیمت 25% کارخونه های لبنیات این منافع رو ندارن، این 20% فقط برمیگرده به شیر خام، افزایش قیمتی که تو شیر خام اتفاق افتاده و افزایش قیمتی که تو حمل و نقل اتفاق افتاده، حقوق و دستمزد اتفاق افتاده، نهایتاً 25% محصول لبنی رو تأثیر گذار بود.
ببینید آقای ظفری، خب این 25% رقمیه که به تازگی اعلام شده و افزایش قیمت جدیده. شما دیگه از ابتدای سال یه رقمی دارید به کارگرتون پرداخت میکنید، اون رقمه دیگه به اون بنده خدا دوباره نگفتید 25% بفهمید حقوق شما بیشتر بشه. یا مثال دارم میگم بحث حمل و نقل که خب همون عددش فکر نمیکنم دیگه دوباره 25% به تازگی افزایش پیدا کرده باشه. این عدد حالا یه بخشیش بله فرمایش شما درسته بحث شیر خام هست که افزایش قیمت داشته، ولی همه این افزایش قیمت به اصطلاح فقط توی شیر خام فکر میکنم خلاصه بشه. حالا میفرمودید
جناب ابراهیمی عزیز، اگر این به زیان کارخونجات بوده، این فرمایش خود جناب عالی بله درسته، باید در ابتدای سال که حقوق دستمزد تغییر میکنه و هزینه حمل و نقل تغییر میکنه، این قیمت لبنیات یا قیمت شیر هم به تبع اون تغییر بکنه که این اتفاق افتاده و اینو با تأخیر چند ماهه بالاخره عمل کردن. این نبوده که از اول اینا اجازه داشته باشه واحد لبنی که قیمت رو افزایش بده.
یعنی میفهمید از ابتدای سال این اولین افزایش قیمتتون توی 403؟
بله عرض میکنم یه اتفاقی از واحد
واقعیت بازار آقای ظفری چیز دیگه یا
عرضم تموم بشه خدمت شما حتما نتیجه
بفهمید.
یه عده‌ای از واحدها از صاحبان واحدها اینا اومده بودن همون زمان حقوق دستمزد خودسرانه 14% شب عید و افزایش دادن. برای اونا وقتی این 14%شون محاسبه شده با احتساب اون 14% شده 25%، نه اینکه با اضافه 14% دوباره بیان 25% هم مجدد اضافه کنن. و اینا مجموع قیمت لبنیات در سال 1403 برای کلیه واحدا 25% افزایش قیمت داشته. اونی که جلوتر افزایش قیمت داده جمع شده، نهایتا امروز اونم باید 25% افزایش رفته باشه. اگر غیر از این باشه تخلف و دستگاه نظارتی هم برخورد میکنن و در جریان باشید که بازرسی های مداومی وجود داره و همیشه سرزده وارد کارخونه ها میشن و از بازار قیمت میگیرن و اگر این اتفاق افتاده باشه که برخوردهای تعدیلاتی هم صورت میشه.
آقای ظفری عزیز، من الان نمیخوام فرمایش شما رو نقض بکنم، ولی قطعا شما هم مصرف کننده هستید و مراجعه میکنید برای خرید محصولات لبنی. الان شنوندگان عزیز ما شاید این رو از شما نپذیرن که از ابتدای سال تا به الان که تقریبا دیگه 8 ماهی داره از سال میگذره، ما فقط صرفا 25% یعنی شما پنیری که پارسال میخریدی به عنوان مثال 30 تومن از الان مثلا باید شده باشه 30 و چه میدونم 7-8 تومن، در صورتی که الان ما پنیر کمچرب دیگه حالا برندش رو نمیخوام اسم ببرم زیر 40 تومن نداریم. یعنی حالا بگیرید برید بالاتر دیگه بقیه محصولات لبنی رو هم باز حساب بفهمید که این رو حالا نمیدونم، یا شاید همکاران شما کارخانجات منظورم هست دارن قیمتاشون رو از یه جای دیگه میگیرن، یا مردم این وسط دیگه نمیتونن خیلی به نتیجه درستی برسن. به هر صورت حالا بحث چهار قلم رو بفرمایید که اصلا بحث قیمت گذاری دستوریش رو بگید.
اجازه بفرمایید من پاسخ هم تماس شما بله. اولا عددی که فرمودین فرضی بود 1000 تومان و 3000
تومان. بله فرضی، حالا مثال
فرمایید عدد فرضی بود چون امکان داره عزیزان شنونده یک سوء تفاهم پیش نیاد برشون. بعد ببین تصدقت درست میفرمایید، من میگم امکان این که یک برندی تخلف کرده باشه مثل تمام صنعت مثل تمام تولیدی ها، ولی قانون و مجوز فقط برای 25% افزایش مجوز داده شده. اگر واحدی فراتر از 25% افزایش قیمت داده باشد ابتدای سال تا به امروز و از الان تا پایان سال خب دستگاه های نظارتی باید برخورد تذیراتی بکنن. این یک تموم. اینو خدمت شما عرض کنم، اون چهار قلم و استثنا نشده الان. کلیه محصولات لبنی شامل 25% افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، نسبت به قیمت سال گذشته خرداد ماه 25% فقط حق افزایش قیمت دارن، نه فقط برای اون چهار قلم، بلکه برای کلیه محصولات لبنی، اهم از محصولات فانتزی مثل شیرهای طعمدار، نمیدونم غیر از این، اونایی که غنی سازی روشون، محصولاتی که غنی سازی شده با ویتامین های مختلف، نهایتا مجموع محصولات مجوز 25% افزایش قیمت نسبت به سال گذشته رو داره.
خب حالا مثال شما قطعا تو ذهنتون دارید، این که حالا اسم تجاری خاصی رو ما نمیخوایم اسم ببریم، ولی شما به عنوان مثال یک پنیر 250 گرمی حالا مثلا کمچرب رو قیمت پارسالتون چقدر بود؟
ببین من خدمت شما عرض میکنم که
چون من امروز خریدم میخوام قیمتش رو به شما بگم که چقدر خریدم، حالا بگید ببینیم چقدر مطابقت داره با اون چیزی که بوده پارسال الان چقدر.
مطمئن باشید که بیشتر از 25% این افزایش قیمت نداشته نسبت به اون. ببین سال گذشته خب اصل این بوده محصولات غیر از اون چهار قلم کنترلی روشون نبوده. خب سال گذشته فقط چهار قلم محصول، ماست 2.5 کیلو، پنیر 400 گرم، شیر بطری و شیر کیته‌ای، ولی امسال قرار شده تمام محصولات 25% نسبت به قیمت قبلشون اضافه داشته شده باشن. و همین دلیلم اگر محصولات فانتزی مثل پنیر 250 گرمی که شما میفرمایید و این در چارچوب طرح نظارتی سازمان حمایت نبوده، یک عددی رو قرار داشته، حتما اونو بدونید که امسال نسبت به اون سال گذشته همون برند، اونم 25% افزایش داشته. و عددی که جناب علی الان میفرمایید، اگر در پنیر فرد 400 گرم پارسال 42000 تومان، بیشتر از 25% افزایش پیدا نکرد.
42000 تومانش چقدر میشه مهندس الان؟
جانم
42000 تومان قیمت پارسال 25%
بخواید اضافه، 48000 تومان 25% به اون اضافه شده. 25% چه، شما اگه ماشین حساب داری الان حساب کن که اگر بیشتر از اون روی برندی خورده باشه تخلف کن.
شما 2 تا 4800 یه دونه به اصطلاح 2400 حساب بکنه، حالا مثلا میانگین میره رو 13-14 تومن وای میسه،
12 تومن دیگه بهش اضافه میشه، میشه 60 تومن.
خب 60 تومن الان شما دارید پنیر 400 گرمی که 60 تومن جای بفروشه؟
بله پنیر 400 گرمی الان تو بازار قیمت مصرف کنندش بیشتر از 60 تومن نیست.
کم چرب؟
پنیر نسبتا چربه، کلن ریوف نسبتا چرب.
خیلی حالا نمیدونم، باید یک بار حالا یه برنامه بذاریم ما واقعا با شما بریم توی سطح عرضه و فروشگاه ها رو بچرخیم که این چیزایی که
جنابالی
آره چایی که نه خب خوشحال میشه
خدمت شما برای بازدید.
خب حالا بحث تخلف رو خب شما هم رد نمی کنیم و اتفاقیه که ممکن هست بیفته اگر تولید کنندهی تخلفی کرده باشد، این یه نکته که خب چه کسی باید رسیدگی بکند. دو اینکه خب حالا گیرم که تخلفم کرده، فروشم کرده، من مصرف کننده پول اضافه تر دادم، حالا سازمان تعزیرات یا انصال زالک بیاد ازش جریمه هم بگیرد، آیا باز چیزی به من مصرف کننده میرسه؟ نه. خب اینو اولا کی رسیدگی میکنه به این موضوع، کی سطح عرضه رو رصد میکنه، و اینکه این تخلفات رو بالاخره چرا داره رخ میده؟ حتما اونها یه جای فراری برای خودشون پیدا کردن دیگه. مهندس حتما
دو دقیقه زمان داریم.
بگیر آیمانس.
بله جانب رایم یزدیم. ببین استدار داری که بحث تخلف فنده و برخورده با تخلف، اولا در خصوص صنعت غذا و لبنیات به خصوص، سازمان محترم حمایت متولی نظارت بازار و بعد اگر تخلفی رخ بده معرفی به دستگاه محترم تذیرات و این یه چیز قانونیه و غیر از اونم متولی دیگه برای برخوردش قانونگذار ندیده.
خود شما چطور؟ خود شما هم رصد میکنیم باز دوره اتحادیه؟
اتحادیه های صنفی برخورد میکنن، اتحادیه های دولیدی خیر. اون جمله‌ای که جناب علی در جریان هستید عمدتاً اتحادیه های صنفی در قانون دیده شده که خودشون باید برخورد کنن. اتحادیه های تولیدی برخورد تعزیراتی یا معرفی به تعزیرات ندارن. قانون گذار همچین قانونی رو وضع نکرد. بعد من خدمت جنابالی یه سوال دارم. الان یک تخلف کنه در خیلی
من صداتون قطع و وصل میشه، فکر میکنم آنتنتون بزن
بگیر. به جیب دولت میره یا جریمه شو به اون ماشینی میدن که پیچونده جلوش؟ مسلمن جریمه ها به حساب خزانه دولت واریز میشه.
خوب.
چه در خصوص لبنیات، چه در خصوص جرائم رانندگی، چه در خصوص سایر جرائم، اگر یکی تخلفی بکنه و دادگاه محترم